ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. رهبران آمریکا و بریتانیا برداشتن هدفی مشترک در قبال ایران تأکید کردند. رهبر جمهوری اسلامی میگوید نباید در مقابل دشمن عقب نشست. و دولت لبنان میگوید ایران با آزادی نزار زکا موافقت کرده است. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم با 15 دقیقه خبر و گزارش رادیو فردا همراه باشید. ترسا می و دونالد ترامپ در نشست خبری مشترک شرکت کردند و درباره تاریخچه روابط دو جانبه و همچنین مسیر پیش رو سخن گفتند. ترسا می نخست وزیر بریتانیا میگوید اگرچه لندن و واشنگتن در زمینه ایران راه‌های متفاوتی برگزیدند، اما روشن است که هر دو میخواهند به نتیجه مشترک برسند.
ما با اینکه به توافق هسته‌ای ادامه می‌دهیم و راهی متفاوت برای رسیدن به هدف داریم، روشن است که در پی دستیابی به یک هدف مشترک هستیم. مهم است که ایران به تعهداتش عمل کند و ما هر آنچه بتوانیم به کار خواهیم گرفت تا از افزایش تنش جلوگیری شود، تنشی که به نفع هیچ کس نیست.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز درباره موضوع ایران گفت بریتانیا و آمریکا درباره تلاش برای جلوگیری از دست یافتن ایران به سلاح اتمی و همچنین حمایت از تروریسم توافق نظر دارند و افزود که به نظر او این اتفاق خواهد افتاد. آقای ترامپ بار دیگر تاکید کرد که توافق تجاری که آمریکا و بریتانیا در پی دست یابی به آن هستند میتواند توافقی بسیار چشمگیر باشد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه گفت که هزینه تسلیم در برابر دشمن بیش از هزینه مقاومت است و نباید در مقابله به گفته او دشمن عقب نشینی کرد. او که در مراسم 30 سالگرد درگذشت آیت الله خمینی سخن می گفت، همچنین با اشاره اینکه دشمن گاهی تهدید یا تطمیع می کند، سخنان رئیس جمهوری آمریکا را مبنی بر اینکه ایران با رهبران کنونی می تواند به پیشرفت‌های بزرگی برسد، زرنگ بازی سیاسی خواند. علی خامنه‌ای با تاکید بر اینکه اگر مسئولان کنونی مجاهدت و همدلی کنند، پیشرفت‌های بیشتری نصیب خواهد شد، افزود شرط این است که آمریکایی‌ها نزدیک نیایند. او با انتقاد از دیدگاه کسانی که مقاومت را بی‌فایده می‌دانند، افزود این دیدگاه خطای محاسباتی است.
هر جا ما ایستادگی کردیم، مقاومت کردیم، توانستیم پیش بریم. هر جا تسلیم شدیم، طبق میل طرف مقابل حرکت کردیم، ضربه خوردیم. مثال‌های واضح وجود دارد.
آیت الله خامنه‌ای در جای دیگر از سخنانش گفت ایران در بخش نظامی تا حدودی به نقطه بازدارندگی رسیده و تاکید کرد که دشمنان هرگز نخواهند توانست ایران را از برنامه موشکیش محروم کنند. و اما زخمی شدن دو محیطبان در پارک ملی خبر در استان کرمان به وسیله شکارچیان غیر مجاز خبر روز یکشنبه بود. جان باختن محیطبان هرمزگانی حین ماموریت خبر روز دوشنبه و روز سه‌شنبه. در آخرین خبر 4 محیطبان در بافت با قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند، بی آنکه حتی گلوله‌ای به سوی شکارچیان غیر مجاز شلیک کرده و یا آنها را هدف قرار داده باشند. شکارچیان غیر مجاز 2 از آنها را زخمی کردند، اما خود هنگام فرار بر اثر یک سانحه کشته شدند. ساعتی پیش با اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست در این باره گفتگویی داشتم.
با کمال تأسف این قصه ملال‌آور محیطبانا و متخلفین کماکان ادامه داره و هر از چند باهی مشاهد به شهادت رسیدن محیطبانها و یا کشته شدن متخلفین در جاهای مختلف ایران هستیم. شمارش یواش یواش از دست بنده خارج شده، به طوری که ما از حدود 122 نفر محیطبان شهید شده الان نام میبریم. خب در چنین شرایطی به نظر میاد هیچ رغبتی از طرف دولت نشون داده نمیشه که این مسئله رو پاک بکنه، و یا بهتر بگم هیچ رغبتی از طرف نمایندگان مجلس دیده نمیشه که مسئله رو یک بار و برای همیشه پاک بکنه و از بین ببره. و هر روز مشاهده قتل بیشتر محیطبان ها هستیم متاسفانه.
آقای کهرم، در واقعی که خبرگزاری ایرنا از اون صحبت میکنه، محیط‌بانا ظاهراً حتی گلوله‌ای شلیک نکردن، بلکه شکارچیان غیر مجاز هنگام فرار دچار سانحه شدن. چرا باید 4 محیط‌بان به زندان منتقل بشن حالون که کاری خارج از وظیفه خودشون انجام ندادن؟
برای اینکه این محیطبان ها در گذشته دیدن که همکاراشون که مبادرت به استفاده از سلاحشون کردن به چه وضعی به زندان افتادن، 8 سال و نیم 6 سال رو پشت میله ها گذروندن برای انجام وظیفه، یعنی متخلف رو دیدن، اخطار کردن و بعد شلیک کردن، متاسفانه منجر به کشته شدن متخلف شده، اون وقت اینها رو میبرن زندان و در رو قفل میکنن میرن. در گذشته ما بارها و بارها متاسفانه مجبور شدیم دوره بریم در کشورهای مختلف، در شهرهای مملکت خودمون پول جمع بکنیم برای خلاصی اینها. خب اگر شما به جای محیطبان بودید، آیا حاضر بودید زندگی خودتون، آزادی خودتون، آینده فرزند و زن و بچه خودتون رو به خطر بندازید، به تغییر شکارچی و متخلف بپردازید، در حالی که نتیجهش رو میدونید که هیچ گونه حمایتی از شما صورت نمیگیره و درست برعکس، شما به خاطر انجام وظیفه پشت میله‌های زندان خواهید افتاد. من فکر میکنم اکراه محیطبانا در مورد به کار بردن سلاح از اینجا ناشی میشه.
آقای کرام، همون گونه که شما هم اشاره کردید، تعداد محیطبانانی که به زندان افتادن کم نیست، اما برخی از اونها حتی تا پای چوبه دار هم رفتن. سرنوشت این گروهی که با حکم اعدام مواجه بودن چه شده؟
موضوع فرمید تمام اونهایی که به اعدام محکوم شدن و حتی استیزان هم آمد، مانند مشالله مهنائی، غلام حسین خالدی و اسعد تقی‌زاده، اینها رو با پرداخت دیه های کلان بیش از 1 میلیارد تومان اینها آزاد هستند. در یک مورد ما یک محیطبان داریم در زندان هست که هنوز استیزان براش نیامده، ولی ایشون بیش از 7 سال هست که در زندان هست و ما کارمون به جایی نرسیده هنوز، در چه تلاش ها کماکان ادامه داره. به هر حال تا وقتی که تکلیف این محیطبان ها و قوانین به کارگیری سلاح مشخص نشده و از حمایت دولت محترم برخوردار نیستن، آش همان است و کاسه همان.
آقای کرم، آیا آیین نامه‌ای وجود نداره برای نحوه کار محیطبانان؟ چگونه است که اسلحه به دست محیطبان داده میشه اما امکان استفاده از اون براش میتونه عاقبت ناگواری داشته باشه؟
ملاحظه فرمایید، آنطور که قوانین اینجا نوشته شدن اجراش مشکله، یعنی این که مثلا محیطبان موظف در صورت مشاهده متخلف این اخطار بکنه با صدای بلند 3 بار ایست بده و بعد شروع بکنه به تیر هوایی، یعنی یه تیر اختاری به صورت تیر هوایی شلیک بکنه و در نهایت اگر چنانچه جان خودش و همکارش در معرض خطر بود، فقط در این صورت ایشون میتونه از سلاح استفاده بکنه، ولی باید از کمر به پایین رو هدف بگیره. شما تصور بکنید یه تفنگ برمای بیش از 40 ساله، آیا نشانه گیری با این تفنگ آسونه که آدم بیاد دقیقا از کمر به پایین رو بگیره؟ تمام این محیطبان ها که کسانی رو کشتن اذعان کردن که وجدانن و شرافتن کمر به پایین رو اینها هدف گرفته بودن، ولی متاسفانه به نواحی سینه و قلب اصابت شد.
آقای کهرم، در ایران به تعداد کافی محیطبان وجود نداره. از جمله همین هفته گذشته فرماندهی یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست گفته برای هر 25 هزار هکتار تنها 1 محیطبان وجود داره و گفته که باید سرانه استخدام رو برای محیطبانان بالا برد. شما تصور میکنید محیطبانی که اختیار نداره دفاع کنه از خودش و از محیط زیستی که مأمور نگهبانی از اونه، چگونه ممکنه که مردم راغب به محیطبان شدن باشند؟
یکی از مسائل ما نیاز به 12,000 محیطبان داریم. در حال حاضر حداکثر محیطبانی که ما داریم تعدادشون حدود 2,000 نفر یا در بسیاری از مواقع کمتر از این موضوع درستان در حال مرخصی هستن، داخل زندان هستن، بیمارستان هستن و غیره. ولی هیچ رغبتی از طرف دولت به نظر نمیرسه که بخواد حتی این تعداد رو نزدیک به استانداردهای جهانی بکنه. یعنی که شما صحیح میفرمایید رغبتی برای محیطبان شدن وجود نداره و اون محیطبان هایی هم که هستن رغبتی برای به کار بردن سلاح ندارن، چون نتیجه شومش رو مشاهده کردن.
از اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران میشنیدیم. چین روز سه‌شنبه مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا را متهم کرد که با اظهاراتش به مناسبت 30 سالگرد سرکوب اعتراضات در میدان تیانانمن در مقابل مردم چین ایستاده و حقوق بین الملل را به طور فاحش نقض کرده است. مایک پومپو در بیانیه‌ای به این مناسبت با گرامی داشت یاد معترضان از دولت چین خواست تا درباره کشته شدگان آن رخداد شفاف سازی کند. سپیده بهگام از رادیو فردا.
در 30 سالگرد سرکوب اعتراضات در میدان تیانانمن چین، اتحادیه اروپا از چین خواست تا سکوت درباره حوادث 30 سال پیش در این میدان پکن را بشکند و حق و حقوق آنانی را که در آن سرکوب کشته و محبوس شدند به رسمیت بشناسد. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز سه‌شنبه گفت که این اتحادیه همچنان برای کشته شده‌های سرکوب به گفته او بی‌رحمانه تیانانمن سوگوار است. روز دوشنبه و در آستانه 30 سالگرد کشتار میدان تیانانمن در پکن، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نیز در بیانیه‌ای با گرامی‌داشت یاد معترضان از دولت چین خواست تا درباره این رخداد شفاف‌سازی کند، اقدامی که با واکنش چین مواجه شد. آقای پومپئو در بیانیه‌ای که در وبسایت وزارت خارجه آمریکا منتشر شده، با یادآوری بزرگداشت وقایع 30 سال گذشته در میدان تیانانمن، دولت پکن را به نقض حقوق بشر متهم کرد و مدعی شد نظام تک‌حزبی چین هیچ گونه مخالفتی را تحمل نمی‌کند و هر بار تنها در جهت منافع حزبی و نقض حقوق انسانی قدم برمی‌دارد. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفته است در طول دهه‌های اخیر با ادامه موارد بیشمار نقض حقوق بشر، امید آمریکا به بازتر شدن جامعه چین از بین رفته است. سفارت چین در واشنگتن روز سه‌شنبه به این بیانیه واکنش نشان داد و با انتشار بیانیه‌ای اظهارات اخیر وزیر خارجه آمریکا را توهینی به مردم چین توصیف و آن را نقض آشکار حقوق بین‌الملل و قوانینی تلقی کرد که مبنای روابط بین کشورها را تشکیل می‌دهند. روز سه‌شنبه 14 خرداد 30 سالگرد کشتار میدان تیانانمن پکن است که طی آن ماموران امنیتی چین تجمعات بیش از 100,000 دانشجوی معترض در این میدان را سرکوب کردند. اما چند روز مانده به 30 سالگرد این کشتار، حساب‌های کاربری شماری از منتقدان حکومت چین در توییتر حذف شد، اقدامی که با واکنش اعتراضی کاربران و شماری از سیاستمداران مواجه شد و در نهایت شرکت توییتر را مجبور به عذرخواهی کرد. با این حال صفحه سیاست‌های عمومی توییتر روز شنبه در چندین پیام توضیح داد که دولت چین در حذف حساب‌های یاد شده نقشی نداشته و این اقدام در چارچوب مقابله با انتشار خبرها و اطلاعات دستکاری شده که به طور هفتگی شامل 8 تا 10 میلیون حساب کاربری می شود و گاه با اشتباه همراه است صورت گرفته. در جریان اعتراضات میدان تیانانمن که از 15 آوریل 1989 تا 4 ژوئن همان سال ادامه یافت، دانشجویان به ناپایداری اقتصادی چین و سرکوب‌های حزب کمونیست و فساد دولتی اعتراض کردند. هنوز مشخص نیست که چند تن در جریان این سرکوب کشته شدند، اما برخی منابع این تعداد را صدها و برخی هزاران تن عنوان کرده است. روز سه‌شنبه و در 30 سالگرد این رویداد، گزارش‌ها حاکی از حضور گسترده ماموران امنیتی و لباس شخصی‌ها در میدان تیانانمن است. بنابر گزارش‌ها از چند روز پیش، حکومت چین تدابیر امنیتی را به ویژه در مرکز شهر پکن به شدت افزایش داده و کارت‌های شناسایی تک تک گردشگران در اطراف میدان تیانانمن وارسی می‌شود. دولت چین همچنین ورود خبرنگاران خارجی را به میدان تیانانمن ممنوع اعلام کرده و هشدار داده که رفتار رسانه‌ای غیرقانونی در این روز می‌تواند به عدم تمدید روادید برای افراد منجر شود.
دولت لبنان روز سه‌شنبه تایید کرد که ایران با آزادی نزار زکا، شهروند زندانی این کشور، موافقت کرده است. به گزارش اسوسییتد پرس، دولت لبنان گفت که تاییدیه موافقت تهران با آزادی آقای زکا را از سفارت ایران در بیروت دریافت کرده است. نزار زکا که دارای اقامت آمریکاست، به اتهام آنچه روابط عمیق با سرویس‌های امنیتی و جاسوسی آمریکا نامیده شده، از حدود 4 سال پیش در ایران زندانی است. او به 10 سال زندان محکوم شده است. ماجد دمشقیه، وکیل نزار زکا، روز دوشنبه به آسوشیتد پرس گفته بود موکلش در روزهای آینده آزاد می شود. وعده ما 15 دقیقه دیگر.